مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست یا یخت چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی خفنم. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه منو با هندل @kingram میتونید دنبال کنید. من توی تور هستم و میرم لندن و منچستر توی اپریل. بریم بلیتاتون رو از kingram.com بگیریم. بعدش هم کانادا توی ونکوور و تورنتو. تورنتو با مدگل گروهش آتوسا کنسرت دارم، بعد مونترال شو سولو. باشم تو آمریکا تئاتر و خیلی داستانای دیگه. خلاصه برین kingram.com بلیتاتونو بگیرین. اسپانسر این اپیزودم مثل همیشه VPN هست، V-PN، که برای شما یه دستگاه که توی خونه می‌خرین و از این بوانه VPN سرور استفاده می‌کنین و همونجوری که از خونتون به اینترنت وصل میشید همه جای دنیا میتونید بهش وصل بشین. با تخفیف کد kingram50 میتونید 50% آف بگیرین که هزینهش میشه $100. خلاصه اونایی که امتحان کردن به مسیج بزنید ببینید راضی هستین نیستین و تا 30 روز هم میتونید پس بدین. مهمون امروز یه دوست خیلی عزیز، آدم خیلی باحال و خفن و مطمئنن همه داستانای عجیب غریب زندگیش توی یه پادکست جا نمیشه. یه ژورنالیست که سابقه خیلی طولانی مدت با بی بی سی پرژا داشتن و الان مسیرش نمیدونم قدم بعدی کجا خواهد بود، حالا با هم بیشتر صحبت میکنیم. و یه چیزی که هم نمیدونم از خودش سوال میکنم که ظاهرا دامپزشکی هم خونده، اینجوری که داشتم گوگل میکردم. امروز مهمون عزیزم علی همدانی. علی جون خیلی خوش اومدی، مرسی که دعوتمو قبول کردی.
سپاسگزارم که دعوتم کردی، شنونده پادکستت هستم و سلام میکنم به همه شنونده ها و بیننده های این پادکست. دامپزشک سابق بهتره بگیم درست. نه در واقع من امروز فارغ التحصیل شدم و شاید مثلا 3 هفته بعدش بیرون از ایران بودم، ولی خب در حینی که تحصیل میکردن به عنوان کار دانشجوییم در واقع خبرنگاری رو آغاز کردم در ایران که داستان مفصلیه، مطمئن هستم که با هم در موردش صحبت میکنیم.
آره اصلا میگم اصلا ما اول شروع کنیم دیگه، یعنی چی شد که یهو از دامپزشکی اصلا علاقمند شدی به ژورنالیست؟ یه چیزی که با هم صحبت کرده بودیم و میدونم تو خیلی از بچگی عاشق رادیو بودی و بخصوص پایرت رادیو و من تو خیلی مفصل در مورد این داستان صحبت کردم که امروز هم بیشتر حرف میزنیم در موردش. اصلا چی شد این علاقت به اصلا کلا دنیای رادیو از کجا شروع شد و بعد ژورنالیسم؟
علاقه من به دنیای رادیو پیش از علاقه من بود به دنیای ژورنالیسم، و علاقه من به دنیای ژورنالیسم و رادیو هر دو پیش از علاقه من بودند به دوا درمون کردن حیوانات. در واقع یه خاطره عجیبی من برات تعریف بکنم، این اولین باره دارم میگم و اولین باره است که شاید اخیراً یادم افتاده این خاطره. خاطرم هست من وقتی مثلا 4-5 سالم بود، این ماژیکایی بود که باهاش نقاشی میکردیم. من خاطرم از ته این ماژیکا رو سیم کنن نخ میبستم و در واقع یه میکروفون اولیه برای خودم، یه اسباب بازی میکروفونی درست میکردم. و خاطرم از شاید دلپذیرترین هدیه که من تو 6 سالم بود، بعد از مرگ خمینی بود، چند سال بعد از مرگ خمینی، دنیای من دنیایی که یادم میاد به قبل و بعد مرگ خمینی در واقع تقسیم میشه. راستش بهت هم میگم چرا. پدر من از آلمان یک رادیو برای من هدیه آورد و این رفته بود سفر کاری به آلمان و وقتی که برگشت یک دستگاه رادیو بود که این دستگاه رادیو یک جعبه خیلی خوشگل گوگلی بود، کاشکی داشتمش، دلوردش رو درآوردم متاسفانه. و من در واقع شیفته رادیو بودم و رادیو ایران به تبع چیزی نداشت که به ما بده. من متولد 1985-1364 هستم و طبیعتاً دارم از اواخر دهه 60 صحبت میکنم و اوایل دهه 80. دو خاطره اولیه زندگی من هر دو رادیویی هست. خاطره اول، خاطرم از خیلی بچه بودم، 3 سالم بود شاید، یا 2.5 سال، 3 سال اواخر جنگ ایران عراق بود. و خاطرم هست، ببین اون موقع برنامه هایی که فارسی می اومد از بیرون از ایران، خب بی بی سی بود، صدای آمریکا بود، رادیو صدای اسرائیل بود، چند رادیوی کمونیستی بود، رادیوهای خصوصی بودن و همین رادیوها کوتاه بودن، نیم ساعت 45 دقیقه برنامه پخش میکردن. یک رادیو طولانی ترین برنامه رو داشت و اون هم رادیوی بغداد بود که در واقع صدای پروپاگاندای دولت بس و صدام حسین بود و شیوهی که این پروپاگاندا رو در واقع اینها سعی میکردن به قول فرنگی ها شوگر کوت بکنن یا خوشگلش بکنن، قشنگ راحت الحلقوم بکنن، به خورد ملت بدبخت ایران بدن در اون موقع زیر جنگ، این بودش که موسیقی زیادی پخش میکردن. 6-7 ساعت برنامه پخش میکردن هر روز، براشون راحت بود، فرستنده های نزدیک ایران داشتن و پر از موسیقی بود. موسیقی میدونی ممنوعه بزرگی بود در دهه 60 در دوران وزارت فرهنگ خاتمی و پیش از او. موسیقی پاپ وجود نداشت، کلمه ترانه وجود نداشت. خمینی فروردین 1358 صداش است، در دیدار با کارمندان سازمان رادیو تلویزیون ایران گفت موسیقی مثل هروئینه. خب با همچین فرهنگی موسیقی از رادیو حذف شد، کلمه ترانه از رادیو حذف شد، کلمه تازه‌ای جاش آوردن چون فرهنگ ایران آمیخته با موسیقی و ترانه بود، نمیتونستن حذفش بکنن، بهش گفتن سرود. در نتیجه رادیو تلویزیون ایران پیش از در دهه 60 در واقع خالی از موسیقی بود که امروز ما میشناسیم یا پیش از اون انقلاب مردم میشناختن و مملو بود از سرودهای انقلابی، سرودهای برای آنچه که حکومت دفاع مقدس میخون، جنگ بین ایران و عراق و دیگه فوقش خیلی میخواستن حال بدن یا شهرام ناظری یا شجریان اگر پخش میکردن. در نتیجه موسیقی یک متاع گرانبهای بسیار نایاب بود. تو خیابون اگه با کاست میرفتی بخری ممکن بود دستگیر بشی، ماشینتو میگشتن، ارتباطات اینجوری نبود. شوره هیچ وقت یادم نمیره، یک ترانه‌ای هست که مثلا من تو آخرای دهه 60 یا 70 اولای 70 چندم، در واقع ترانه مال سال 63 هستش، 1363. اینقدر طول میکشید اینها به ایران بیاد، مثل تقریبا نمیخوام اقراق بکنم کره شمالی امروز، بسیار متفاوت، برای اینکه ما هم جنسمون فرق میکنه اصولا. ولی در نتیجه رادیو بغداد که موسیقی پخش میکرد به ایران بسیار شنونده داشت، از این جهت که مردم تشنه موسیقی بودن، کسی از ریخت صدام حسین خوشش نمیومد. حتی سازمان رادیو تلویزیون عراق یک کار عجیبی دیگه ای که کرد، یک تلویزیون مرزی داشت که حدود 45 دقیقه برنامه پخش میکرد از پشت مرز روی UHF برای داخل ایران، که کلیپاشو من اخیراً پیدا کردم که موسیقی پخش میکرد و خب میدونی خیلی مهم بود. اون موسیقی ها رو VHS میکردن، تهرانم میآوردن اگه میشد ضبط بکنن، که یکی از کسایی که امروز تلویزیون داره، شاید کسی اینو ندونه، اسمشو ولش کنید، الان در لس آنجلس تلویزیونی داره، از قضا کسی بود که ایده اون تلویزیون 45 دقیقه موسیقی رو از عراق داشتش. بگذاریم، خلاصه اولین خاطرم رو میخواستم تعریف کنم. پای حرف من بشینیم تا پس فردا
من میرم منم باهات دارم میام، واسه منم داره میبری باهات داستانات به همون زمان و اون بچگی. ببین بگو، نگران زمان نباش.
ببین خاطرم هست، برق رفته بود، چراغای گازی در خونه ها روشن بود، هنوز پشت پنجره ها نوارچسب زبدری میزدیم از ترس اینکه شیشه ها بشکنه بر اثر حمله موشکی یا بمباران هوایی رژیم عراق. و خاطره‌ای که من دارم، نور بسیار کم بود، خیلی کم بود و بسیار گنگ خاطرم هست، از رادیو ترانه من آمدم خانم گوگوش پخش میشد. پدر من عاشق موسیقی بود و با و مسلمن رادیوهای بین‌المللی گوش میکرد، از جمله پیچ رادیو به سمت رادیو بغداد هم میگشت، نه به خاطر سمپاتیش برای حکومت صدام حسین، بلکه برای موسیقی بیشتر. و خاطرم از پشت پارازیت وحشتناک که اون آژیر آمبولانس بود که در واقع به عنوان پارازیت حکومت ایران استفاده میکرد و هنوز هم میکنه، ترانه من اومدم داشت پخش میشد و ما انقدر خوششانس بودیم که اون شب پدر من جهت آنتن رو یک جوری به سمت آسمون نشانه رفته بود که به هر حال از پشت اون خشخش امواج کوتاه موسیقی پخش شد. من خوب خاطرم هست اون لحظه رو. موسیقی قطع شد، صدای گوینده خشن رادیو بغداد فریاد کشان روی آنتن اومد، صداش هست الان روی یوتیوب، میتونین بشنویدش. اگه جستجو بکنید رادیو بغداد به فارسی صداش هست، یکی از این صداها هست. گوینده رادیو پشت رادیو پشت میکروفون ظاهر شد، موسیقی بلافاصله قطع شد و جمله این بود: به دستور رئیس جمهوری عراق حضرت صدام حسین، مثلا تا چند دقیقه دیگه یا یک ساعت دیگه قرار هست که حمله هوایی به تهران صورت بگیره، اگر که نزدیک اماکن نظامی در تهران زندگی میکنید سریع محل رو ترک بکنید. این میتونست جنگ روانی باشه، این میتونست به این دلیل باشه که صدام حسین به شدت تلاش میکرد به جامعه بین المللی بگه که ما غیر نظامی ها رو هدف قرار نمیدیم، اگر بدیم از قبل بهشون اختیار میدیم و امثال هم. و اون بلبشوی خانه ما و خانه های دور ما رو که بعداً مسلماً مشخص شد که همشون به صدای رادیو بغداد گوش میکردن رو من هرگز فراموش نمیکنم. یکی این خاطره، یکی هم ساعت 6 صبح اگر اشتباه 100% اشتباه نمی کنم شهریور 68 بود، قبل یا بعدش، خیلی بچم، بسم الله قاسم جباری و رادیو ایران 6 صبح اسامی اعدامی ها رو می خوند و هولناک بود. و در فرهنگ ما ایرانی ها شنیدن صدای رادیو هر صبح مونده بود، دست کم اون نسلی که رادیو ایران پیش از انقلاب 57 رو دیده بودن با صدای رادیو روزشون رو شروع میکردن. و این بسم الله قاسم جبارین رو من تا عمر دارم از خاطر نمیبرم. و خیلی عجیبه برات بگم رام، سالها بعد، حالا دیگه من مرد گنده شدم، به لندن اومدم، خبرنگار شدم و اگر اشتباه نکنم یکی از سالگردهای جنگ ایران عراق بود، یا آغازش یا پایانش، فکر میکنم 30 سال آغاز جنگ بود اگر اشتباه نکنم. و من تو آرشیف ها داشتم میگشتم و اون صدای اون گوینده رادیو بغداد رو وقتی شنیدم تمام وجودم میلرزید، انگار تو تمام وجودم این صدا رفته. و درسی که من ازش گرفتم اینه که ببین، خبر هیچ وقت خوب نیست. ما خبرنگارها همیشه پیام‌آور خبر بدیم. اگر همه هواپیماهای دنیا به سلامت یک جایی فرود بیان، اون که دیگه خبر نیست. متاسفانه وقتی یکیش سقوط میکنه است که خبر میشه. ولی یاد گرفتم پشت رادیو حتی اگه خبر بد میدم یک کمی لبخند، یک کمی نرم باشم. به اندازه کافی خبرآور بد و پیام‌آور تلخی هستیم ما، و این از اون خاطره بچگی میاد. اینا رو همه رو گفتم که بهت بگم که نمیدونم چطوری شد اینطوری شد، ولی یادم هست از خیلی کودکی این اتفاقا میافتاد، یا حتی کاست پر میکردم خاطرم هست. اما رابطه حرفه‌ای من با رادیو باز برمیگرده به سالش رو هم یادم هست، سال 75، 11 سالم بود، نوروز بود، بارونی بود هوا و همه خواب بودن در خانه و من حوصله‌ام سر رفته بود و یه دلیلی داشت که اون نوروز تلویزیون ایران هم برنامه خاصی نداشت، نه حالا که خیلی همچین فیثاغورس هم حل میکردن موقع تهیه برنامه ها که همیشه ازش غم میبارید و میباره تا امروز، به یه دلیلی من حوصله‌ام سر رفته بود اینجوری و داشتم با پیچ رادیو بازی میکردم. روز جمعه بود، بعد از ظهر جمعه بود، و همین که با این پیچ رادیو من داشتم بازی میکردم، یک جایی در دنیای مرموز امواج کوتاه که من نمیدونستم اصلا چیه، به یک فرستنده‌ای رسیدم که موسیقی ایرانی پخش میکرد و شهره بود و خیلی خوب یادم ترانه تب بود، فکر ناز و ادا خانم شهره، و بعد گوش کردم و دیدم گوینده های رادیو خیلی سرخوشن و خوشحالن و نوروز رو تبریک میگن و حسی که برای من زنده کرد حس اون نوارهای ویدیویی بود که از لس آنجلس میومد، منتها جالب بود که این زنده است، از رادیو داره میاد. و اسم برنامه بود روز هفتم که از لندن میومد، از بی بی سی میومد، بهزاد بلور مجریش بود، مهتاب.
بهزاد چند سال داره کار میکنه؟
33 سال. و متاسفم که اخیراً خودش هم اعلام عمومی کرد که دیگه در بی بی سی کار نمیکنه. یادم هست بهزاد بود و فوق‌العاده دیگه. و بعد ببین، این برنامه رو من از ترس اینکه بچه بودم موجش رو از دستم چسبونده بودم اون پیچ رادیو که این از دست دادم و به صورت حرفه‌ای شروع کردم به شنیدن رادیو و این با من موند و دریچه‌ای رو پیش روی من باز کرد که دنیا رو بشناسم، موسیقی روز رو بشناسم، بک استریت بویز رو بشناسم، بویزون رو بشناسم، مدونا رو تا اندازه میشناختم نه اونقدر، مایکل جکسون رو جدیدترین هاش رو میشنیدیم، سپایس گرلز اون موقع باب بود بسیار زیاد و بهزاد همه اینها رو می آورد، مهتاب موسیقی ایرانی میذاشت و خاطرم هست من این موسیقی ها رو ضبط میکردم و خدا خدا میکردم گوینده رادیو نیاد روش حرف بزنه که اینها رو بشه بعدن به عنوان کاست موسیقی شنونده هایی که این رو میشنوند در عصر دیجیتال با صدای صاف، حتی در ایران، حتی با فیلتر شکن هنوز با صدای صاف، شاید ندونن که چقدر کیفیت صدا روی موج کوتاه مثل این میمونه که شما با خط تلفن بین المللی دارین با یکی اون سر دنیا حرف میزنید، دقیقا همون کیفیت صدا رو بهتون میده اگر پارازیتی نباشه، اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک همکاری و یاری بکنن که صدا برسه به تو. و من شنونده حرفه‌ای رادیو شدم و ادامه داشت تا 17-18 سالگی من که بعد خودم خوردیم به اولین پادکست فارسی که حسین درخشان درستش میکرد و من به این خیال افتادم که حالا که من این همه سال شنونده رادیو بودم خودم هم شاید بتونم سر در بیارم پادکست درست بکنم. سال 2004 بنده 19 ساله یک پادکستی در تهران درست میکردم به نام تهران FM، فکر کنم 3 نفرم بیشتر نمیشنندش. این رو گفتم که بعدم بر میگردم به این نقطه به خاطر اینکه این رابطه من با رادیو در واقع یک جورایی گره خورد به امواج کوتاه، به روز هفتم، به بی بی سی فارسی و هیچ وقت خاطرم نمیره رام، از خاطرم نمیره که من یادم هست دبیرستانی بودم و کیف کوله پشتیم تو دوشم بود و داشتم میرفتم خونه و در خیالم میگفتم من یه روزی برنامه روز هفتم رو اجرا میکنم. خودم الان گریم میگیره. میدونید چی شد؟ آخرین برنامه روز هفتم رو من اجرا کردم
واقعا
و خاطرم هست که گریه کردم روی آنتن وقتی خداحافظی میکردم از شنونده ها. خیلی حس عجیبیه. من همیشه این رو به همه دوستانم، احساس بابا بزرگی هم الان بهم دست میده، میگم اگر چیزی رو بخواین میشه، واقعا میشه. من با تمام وجودم میخواستم پشت میکروفون رادیو قرار بگیرم و قصه ها زیاد دارم ولی اینجور شد که اینطوری شد. حالا تو این مسیر من کسان دیگه ای هم بودن که به هم کمک کردن در شکل گیری شخصیتم تو زندگی شخصیم که در موردش حرف میزنیم، ولی دست روزگار
بگو
اینطوری شد که بنده امروز بشینم برام از قصه خودم بگم بر رسانه فارسی و رادیو.
خیلی واقعا جذابه این داستانی که تعریف میکنی و میخوام بدونم که قبل از اینکه ادامه بدیم به داستان، چون این برام اصلا سوال نوشتم از قبل، میخوام بدونم که قدرت رادیو چیه؟ اصلا چرا اصلا برنامه‌های صوتی از رادیو گرفته تو زمان خودش تا الان پادکست، چون پادکست یه میدیوم بسیار الان پاپولار و معروف و همه‌گیری شده، حتی آمارا رو که میخوندم چند بچه مقاله از دانلود موزیک هم بیشتر شد، یعنی مردم بیشتر الان پادکست کانسوم میکنن، استفاده میکنن، گوش میدن تا موسیقی و خیلی خوب این بالاخره جالبه و چی میشه که تاثیرگذاری و قدرت برنامه‌های صوتی اینقدر بتونه زیاد باشه بدون اینکه تصویر، یعنی من خودم در قالب خیلی کوچیک نه در سامپل سایز تو وقتی این پادکست رو شروع کردم اولش صوتی بود بعدن تصویری شد برای اینکه خب همه الان یوتیوب رو انداختن و برای اینکه میخوان مونتیز کنن و فلان و یه پولی هم در بیارن، ولی اون هنوز بیشتر شنوندهای من صوتی گوش میکنن تا تصویری این برنامه رو و میخوام بدونم این اصلا قدرت رادیو چیه، چجوری اینقدر میتونه تأثیر گذار باشه صدای آدم بدونی که تصویرش رو ببینی، بدونی که اصلا بدونی کی هست، از کجا میاد، کیفیتش بعضی وقتا خوب نیست، بعضی وقتا ترا تمیز نیست، ولی این چیه این ماجیک پشتش به نظر تو؟
میخوام نقل قول بکنم از کسی که او رو از جمله استادای خودم میدونم، متاسفانه در قید حیات نیست و چقدر متاسفم که در قید حیات نیست، سعید قائم مقامی که سالها در رادیو ایران کار میکرد پیش از انقلاب و مؤسس نخستین ایستگاه فرستنده FM 24 ساعت زنده تهران بود. که ببین رام فوق‌العاده است دیگه، فکر کن سال 1977-78 اینها با یه سری ماشین سیار، اتومبیل سیار دور شهر، استودیوهای سیار درست کرده بودن و برنامه رو زنده از داخل این اتومبیل ها پخش میکردن. سعید قائم مقامی رو بعدها من در دنیای رادیوی موج کوتاه وقتی شناختم، سال 1379 یک سال بعد از جنبش دانشجویی 1378 میگذشت و او در یک رادیوی در لس آنجلس کار میکرد که صداش دو ساعتش روی موج کوتاه به ایران میومد، رادیو صدای ایران، که من اینقدر این آدم رو، شیوه بیانش رو میپرستیدم که روزایی که نبود واسه همه همینطور بود، جای خالیش احساس میشد. سعید قائم مقامی که بعدن من باهاش شروع کردم تلفنی صحبت کردم، 16 سالم بود و خاطرم هست، میگفت علی تو خیلی خوب حرف میزندی، کاشکی لس آنجلس بودی، کاشکی میومدی با من برنامه اجرا میکردی. سوال تو رو از او یک بار پرسیدم، گفتم آقای قائم مقامی چرا شما نمیرین تو یکی از این تلویزیونای ماهواره لس آنجلس کار بکنید؟ گفت ببین علی، صدا سه تا قدرت داره. قدرت اولش اینه که خصوصیه، شخصیه، تو حال خودت بهش گوش میکنی. من به عنوان گوینده رادیو با تو همراه میشم، گوینده پادکست با تو همراه میشم، وقتی تو داری یه کار دیگه هم میکنی ولی گوشت با منه. دوم این که عمقش از تلویزیون بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه ما مستقیم داریم در گوش مردم حرف میزنیم. تصویر آدم رو محدود میکنه، صدا قوه تخیل مخاطب رو به کار میگیره و میذاره که پرواز کنه. تو میگی فه، شنونده میره فرهزاد، شنونده بدونی که صدای من، تصویر من رو ببینه، تصویر تو رو ببینه، از من و تو یک شخصیتی میشناسه که میسازه که باب دل خودشه. مهم نیست که من چطوریم، مهم نیست که رام چه شکلیه، مهم اینه که شنونده اگر از من و تو خوشش بیاد، همون قیافه‌ای رو تو ذهنش تجسم میکنه که دوست داره من و تو باشیم. و این یعنی چی؟ به من و تو قدرت نفوذ بیشتری میده، به من و تو اجازه میده که با بازی، با خیال شنونده بشیم اون آدمی که اون تو زندگیش کم داره، اون آدمی که دوست داره من و تو باشیم. و این باعث میشه کلام ما اثرگذاریش بیشتر باشه. تا چشم‌انداز بامدادی رو من سالها اجرا میکردم، این نکته خیلی بانمه که من آرزو داشتم همیشه برنامه بامدادی رادیویی اجرا بکنم و اون موقعی که همه فرار میکردن از رادیو که دوان دوان برم به تلویزیون، من مسیر برعکس رو رفتم، رفتم به رادیو، رفتم تلویزیون کار کردم. سال 2012 انقدر من اصرار کردم که رفتم به رادیوی فارسی بی بی سی که فقط برنامه بامدادی داشت. برنامه بامدادی هم یعنی که تو شب کاری باید بدی، 8 شب تا میخواستم بگم بوق سگ، کلمه خوبی نیست، تا خیلی دیر صبح، چون برنامه بامدادی بی بی سی که 7 صبح تهران پخش میشد، خدا بیامرز دیگه وجود نداره، 3:30 صبح لندن، در واقع 2:30 و 3:30 صبح لندن میرفت روی هوا. و من خاطرم هست مهم نبود وقتی برنامه هنوز تصویری نشده بود، که اونم از کارهایی بود که من درش دخیل بودم و اصرار زیاد داشتم، تو اصلا مهم نبود چه شکلی هست، تو با پتو برو تو استودیو، اونجوری برو که تو راحتی، و اون وقت دستت بازه. ببین مثلا من یکی از نقطه ضعفام اینه که از دستم زیاد استفاده میکنم، از ابروم زیاد استفاده میکنم، ولی تو رادیو مهم نیست، استفاده بکن، خودت باش. در تلویزیون جناب علی باید سیخ بشینید، خودتو به در و دیوار بچسبونی، یه کاغذ هم بگیری دستت و همش تو حواست به المانای دیگه است. و این رو من دارم به عنوان کسی میگم که هر دو کار رو کردم و طولانی مدت هم کردم. این صمیمیتی که در رادیو هست، این صمیمیتی که در صدا هست، این صمیمیتی که مخاطب با لطف و به قول قدیمی ترا کرم خودش از من و تو تصور میکنه، به نظر من اینقدر ارزشمنده که من این رسانه رو تا روزی که هستم اعتقادم رو بهش نگه میدارم، چه روی امواج کوتاه باشه که دیگه از مد افتاده، چه از طریق امواج ماهواره باشه که اونم از مد افتاده باور بکنیم یا نه، چه از طریق تلفن‌های همراه و پادکست باشه که این روزها دیگه اصلا یک دنیای غریبی شده دیگه. خیلی هم خوشحالم و این تکثر و چند صدایی که ایجاد کرده، حتی از داخل ایران ما صداهایی رو میشنویم که تا پیش از این امکانش نبود. یه خوبی دیگه هم داره در مورد بچه‌هایی که داخل ایران کار میکنن، اینه که میتونن مخفی کار بکنن، تصویرشون دیده نمیشه و این آزادی عمل رو بهشون میده، همونطور که من میکردم تا اونجایی که میشه و دماغ حکومت تو کفششون نره، کارشون رو ادامه بدن و آزادی بیانشون رو تا اندازه‌ای حفظ بکنن. در واقع
در دقیقا ادامه همین داستانم یکی این که واقعا من فکر میکنم هرچقدر تکنولوژی پیشرفت میکنه، هیچ وقت نمیره به نظر من این برنامه های صوتی. یعنی برخلاف اونی که خیلی وقت تو زندگی فکر میکنم خب پیشرفت تکنولوژی یه سری میدیوم ها از بین میرن، ولی رادیو و پادکست و کلا برنامه صوتی و صدا و موسیقی و اینا هیچ وقت از بین نخواهد رفت. اصلا انقدر تاثیرگذاره، انقدر عمیقه و به قول تو میگم چون میشه حالت پسیو هم ازش استفاده کرد و لازم نیست که تمام تمرکزت باشه، یه جوری توی ناخودآگاه آدم یه راه عمیق‌تری انگار پیدا میکنه. و در ادامه داستان خودت تو یه چیز جالبی هم که گفتی که بچه‌ها میتونن از طریق برنامه‌های صوتی در مورد چیزای حرف بزنن که سخت‌تر شاید در موردش حرف بزنن، در مورد چیزای اطلاع رسانی بکنن که نیاز باشه که صورت و تصویرشون رو نشون ندن. و تو خودت یه همچین تجربه‌ای داشتی در ادامه فکرم جوانی خودت، که اگه برگردیم به بایوگرافی خودت بریم وارد اون قسمت بشیم که اون اولین تجربه‌ای تو با اصلا چه جوری وارد دنیای خبرنگاری و ژورنالیسم و این قصه شدی.
خبررسانی و ژورنالیسم رو بذار یه گوشه ای، من اسمش رو میذارم ستوری تلینگ یا قصه گفتن. ببین میخوام با من بیاین به سال 1377 میشه 1997 96 یادم نیست، یه سال بعد از این بود که دوم خرداد یهو به وجود اومد. اولین باره دارم این قصه رو میگم، در نتیجه بسیارم نوشتمش به اسم خودم، نه اتفاقا برای بی بی سی نوشتم این رو. و ببین تا چه اندازه سخت بود این کار، اسم نداره مطلب. بریم به یک اردیبهشت در مرکز تهران، بریم به خیابون ویلا، بریم به یکی از کوچه های خیابون ویلا. اردیبهشت تهران هوا گرمه، من متولد اردیبهشتم، در نتیجه تاریخش رو بسیار خوب یادم هست. تولدم رو هیچ وقت در ایران من دوست نداشتم چون همیشه قبل از امتحانات بود و خوش نمیگذشت، اصلا زمان پر استرابی بود، قبطه میخوردم به حال کسایی که مثلا عید تولدشون یا تابستون تولدش. خاطرم هست اون سال من مدرسه راهنمایی میرفتم، متوجه شده بودم که آدم ها همدیگر رو به اسم صدا میکنن دیگه. تو ایران هم اگه خاطرت باشه فامیلی رو ما هم مثلا احمدی بیا اینجا، مثلا همدانی برو اون ور، نمیدونم مثلا اکبری حالا مثلا بیا بهم ساندویچ بده، چه میدونم، همه به هم فامیلی های همدیگر رو صدا میکردن. در مورد من یه اصطلاحی استفاده میکردن که من درکی ازش نداشتم و هنوزم که در موردش حرف میزنم با اینکه دوست ندارم تلخی رو با خودم اینور اونور ببرم، اون اصطلاح هنوز تن من رو میلرزونه، هنوز من رو میبره به بدترین روزهای زندگیم. اکبری و حسنی و عسقری و رحیمی و اینا، اون اوا خواهره. من درکی نداشتم از این اصطلاح. فکر نمی کنم هیچ کدوم از اون بچه ها وقتی که بحث هویت جنسی و جنسیتی میشه درک از این اصطلاح می داشتن، منتها یک اصطلاحی بود که در جامعه رایج بود و هست متاسفانه و بندرم خیلی قشنگ و شیک نشونده بودن توی اون جعبه. متوجه شده بودم یه چیزی این وسط هست که من رو متمایز می کنه. خیلی دردآور بود، بسیار دردآور بود. یعنی من دلم میخواد شنونده هایی که این برنامه رو میشنون بدونن که حال من الان که دارم این قصه رو براتون تعریف میکنم، حکایت اون آدمیه که دستش زخمیه، پانسمان کرده، پانسمان رو باز کردن، میخوان الکل و اینا بزنن به اون زخم و دوباره ببندنش. درد داره، خیلی درد داره. خاطرم هست که یواش یواش فهمیده بودم که این واژه معنی تحقیرآمیزی داره. شاید به این معناست که من مثلا کندم یا نمیفهمم یا خنگم، نمیدونم، یکی از اینا. یه روزی چون اردیبهشت کذایی که هنوز من اگه یه کشوری باشم مثلا توی آسیای میانه که اردیبهشتای خشک دارن معمولا و درختای چنار سبز پررنگ دیگه رسیده، دیگه داره وارد تابستون میشون، برگا دیگه سبز سبزن، اون حال هنوز من برمیگرده و واقعا عذابم میده. من رادیو گوش کنی که از همه اون آدما بهتر، از بچهای همکلاسیم بهتر بودم. چرا؟ چون به رادیوی بین‌المللی گوش میکردم، دنیا رو میشناختم و در این حال اون واژه اواخواهر باعث شده بود که من خودم رو بیش از پیش گوش نشین و ایزوله بکنم که در معرض بقیه نباشم، این راز من رو که خودم هم نمیدونم دقیقا چیه کسی بفهمه. توی اون دنیای خصوصی خودم من به رادیو گوش میکردم، درنچه از بقیه بهتر بودم، از بقیه بیشتر میفهمیدم، سیاست میفهمیدم. تو فکر بکن بچه 12 ساله رادیو اسرائیل گوش بکنه و مثلا منشه امیر و فرنوش رام مثلا در مورد جنگ حماس یا اسرائیل یا انبو و اقسام اتفاقایی که میافتاد حرف بزنن و منم با کنجکاوی میشنیدم. در نتیجه اون تحصیلاتی که از طریق رادیو به دست آورده بودم، ادبیات خوبی هم میدونستم، من خیلی کتاب میخوندم، هنوزم میخونم بسیار. مادر من گنجینه بزرگی از کتاب در خانه داره و من با علاقه به جایی که برم تو کوچه با بچه ها بازی بکنم به دلایل مختلف نمیرفتم، یکیش همین دلایل کذایی که بهتون گفتم، توی خونه میشستم کتاب میخوندم، ادبیاتم خوب بود، در چه زنگ ادبیات کلاس ادبیات برای من مقدس بود. یه روز آخر اردیبهشت معلم ادبیات منو صدا کرد. از قضا او رو خیلی دوست داشتم، صدای زیبایی داشت و معلم خوبی بود، با نمکم بود. من بود یه گوشه‌ای، گفت بیا کارت دارم. منم خوشحال بود، چی بگه حالا مثلا چقدر باحال. رفتیم و یادم هست به سمت در خروجی مدرسه رفتیم، دو تا در بود، یک دری بود و بعد یک در دیگه ای. رفتیم و رفتیم و رفتیم و رسیدیم به اون در دوم که در آخری بود. گفت ببین، میدونم که حتما خودت میدونی که بقیه اواخواهر صدات میکنن، میدونی یعنی چی؟ من گفتم نمیدونم، اینا خیلی حرفای زشتی رو هم میزنن، میدونی یعنی چی؟ نمیدونم بلد نیستم، ولی خیلی حرف زشتیه. گفت ببین، تو عقب مونده ذهنی هستی و باید بری مدرسه استثنایی. نه یا امسال سوم راهنمایی هستی، امتحان نهایی نده، دبیرستان نرو، اذیت میشی و تو قبل از 40 سالگی میمیری، یعنی با احتساب اون آقا 2 سال دیگه بنده تو قبرم. برو یاد بگیر، چی میگم، بافتنی یاد بگیر یا بچه داری یاد بگیر. میخوای من با پدر مادرت صحبت کنم؟ نه نه نه، تو رو خدا خواهش میکنم آقا، اجازه بدید تو رو خدا. نه نه باشه، چش هر شما بگین، ولی بذار باهاشون حرف بزنم. نه خواهش میکنم، خیلی ناراحت میشن. آخه من چی بگم؟ نه یا مدرسه. و صحنه دیگه که یادم اینه که التماسش میکردم، یادم نیست به دست و پاش افتادم، ولی التماسش میکردم، حالا بذاری من امتحان نهاییمو بدم، حداقل سیکلمو بگیرم، بعد حالا میدونم. تو ذهن بچه به احمقانه خودم به خودم فکر میکردم که حالا مدرسه راهنمایی تمام شه میره یه دبیرستان دیگه، اینا نمیفهمن. انقدر یادم گریه کردم و التماسش کردم گفت خیلی خب اشکاتو پاک کن، الان همه عالم فهمیدن، بیا سر کلاس. و تا آخرین روزی که من اون امتحانا رو میدادم باورم نمیشد که من بگیرم این کوفتی رو برم. رام ببین، تأثیری که اون اتفاق در زندگی من گذاشت این بودش که از همون روز تا آخرین روزی که مدرک دکترا گرفتم، من توی ضمیر ناخودآگاهم یا اون سابکانشس که بهش میگن موند که تو خنگی، و من ساعتی یک صفحه هم نمیتونستم بخونم تا روزی که دکترا گرفتم. بعد که یواش یواش بود اون سال دوتا اتفاق بسیار خوب تو زندگی من افتاد. اون دارم فست فوروارد میکنم برای اینکه واقعا برام سخته. اون تابستون یه اتفاق خیلی خوب برای من افتاد. اون تابستون اولین اتفاقی که افتاد این بودش که اینترنت به خونه ما اومد. و خاطرم هست به یه دون از این کارتای اینترنت دایلاپ که پدر من خریده بود برای کار خودش، انگار دنیا رو به من داده بودن. و یک اتفاق دیگه همزمان افتاد که ما توی عصری بودیم که حالا اینترنت های ببخشید گیرنده های ماهواره آنالوگ به گیرنده های ماهواره دیجیتال تبدیل می شدن. تفاوت اینجا بود که اگر گیرنده های ماهواره آنالوگ به تو 10 کانال تلویزیونی می دادن، گیرنده های ماهواره دیجیتال هزاران کانال تلویزیونی رو برای تو می آوردن، تنوع داشتن، فوق العاده بود. به خاطرم هست چون زبان انگلیسی بلد بودم، به اصرار پدر مادرم از 5 سالگی می گشتم تو این کانال ها. و خاطرم هست که کانالی از ایتالیا می اومد و اسم اون کانال بود گی تی وی. و من این داشتم میگشتم، کانال تلویزیونی بود، یعنی منظورم نیست که کانال پورن نبود، ولی دوتا مرد هم دیگر رو ماچ کردم. من اینجوری بیدم که پس من تنها آدم این دهکده نیستم که این گونم. و کلمه رو رفتم روی اینترنت روی یاهو سرچ کردم و یه ایرانم پشتش بستم، ایران گی، و یک دنیای عجیبی جلوی روی من باز شد از آدمایی که مثل خودم بودن. تجربه بدی بود، خوب و بد. خوب از این نظر که آگاه کننده بود، بد از این نظر که من شروع کردم با آدمایی که 10 سال از خودم بزرگتر بودن حرف می‌زدم. بعضی‌هاشون بسیار انسان‌های خوبی بودن برای اینکه با من حرف می‌زدن. ببین تو خیلی بچه‌ای، تو هیچ چیت نیست، فقط بدون که الان تو نباید اینجا باشی. من همیشه قدردان اون دوست نازنینی هستم.
اینا ایران بودن این دوستا؟
بله. من هنوز قدردان اون دوست نازنین هستم که 100% داره این برنامه رو میشنوه و با منشون 15-16 ساله یا خاطرم هست دیت گذاشت، ولی اومد به هم بگه نکن این کارو.
چرا عجیب، واقعا اصلا نمیتونم تصور کنم علی، چون انقدر لیرهای مختلفی داره داستانه. بالاخره همین که میدونی توی اون مملکت با طرز فکر کهن و محافظه‌کار و سنتی خودش و چیزای مذهبی، و بعد تو هم با این مشکلی که اون چیزی که واقعا هستی و بخوای ابراز کنی و باشی، و اینکه هویت جنسیت متفاوته با دیگران، و معلم کثافتی مثل اون معلم ادبیات بخواد اینجوری برخورد کنه و تحقیر کنه.
من دیدم شما معلمو،
نه بابا
خنده داره اینجاست که 5 سال پیش تو استانبول تو خیابون داشتم رفتم رفتم سراغش و به هم با حساب و کتاب جناب عالی، بنده با دلان 4-5 سال دیگه تو گور باشم، گفتی خنگم، گفتی عقب افتادم، این عبارت. من دکتر شدم و الان میدونم تو منو میشناسی. در ضمن اگه دوستان خواستن یه روزی روزگاری حوصله کردن، این قصه رو من نوشتم و اگر رو گوگل سرچ بکنن من کودکی اوا خواهر بودم، میتونن کل ماجرا رو بخونن.
عجب داستانی واقعا، یعنی هرچی بیشتر عمیق‌تر میریم توی داستان زندگیت همینجور بیشتر پشمام میریزه واقعا، چیا کشیدی و چیا دیدی. و این برام خیلی جالبه که توی این پروسه‌ای که داشتی خودتو کشف می‌کردی و با این بچه‌هایی که حالا فکرم اگه شما کم آنلاین گفتی باشون آشنا شدی وصل شدی و بعداً چه اتفاقی افتاد و از کجا، یادمه که برام تعریف کرده بودی که بعد شروع کردی داستان تعریف کردن، چون اولا فکر کنم اولین بار که داری اصلا بالات امید داری در مورد این چیزا حرف میزنی؟ نه نمیدونم،
هیچ وقت در مورد این قضیه من حرف نزدم، در مورد قصه زندگیم حرف نزدم، حتی وقتی نوشتمش اسم خودم رو نیاوردم، به خاطر اینکه فکر میکنم خبرنگار نباید سوژه خودش بشه، ولی پادکست تو اسمش هست مستی و راستی. من مست از نوشیدن آب زیادم، ولی دوست دارم حرف بزنم. نوشتن و گفتن شفا میده به نظر من. اما ببین، ما وقتی که میریم، حالا تو فکر بکن اون نوجوانی که به رادیوهای بین‌المللی گوش میکنه، زبان انگلیسی هم میدونه، به شدت کورنر شده، به شدت ایزوله است. درسی که از دوره راهنماییش گرفته اینه که حواسش باشه معاشرت زیادی نکنه با همکلاسیاش در دبیرستان، که در موردش نفهمن اون راز سر به مهر بمونه، و در این حال از روی کنجکاوی همینطور مشغول کاویدن اتاقهای یاهو مسنجره. خیلی عجیب بود. ببین، بعضی از بچه ها، این اسم رو آرشام پارسی فعال حقوق دگرباشان گذاشته، ببین اولین روزی که بچه های LGBT در ایران روی یاهو مسنجر حرف نمی زدن، فقط تایپ می کردن تو اتاقا، اولین باری که یه نفر اون دکمه وایس رو زد و شروع کرد حرف زدن توی ماه مهر بود، فکر میکنم 1379، و یه مدتی حتی بین بچه های LGBT به اون میگفتن عید صدا، به خاطر اینکه انقدر مهم بود، انقدر شگفت‌آور بود که یه آدمی جرأت کرد حرف بزنه. من از این شرایط دارم حرف میزنم، و باز من خوشبختم که از طبقه میومدم که به اینترنت زود دسترسی پیدا کردم، ماهواره، کلاس زبان اینا. ببین قبل از ما بچه ها می رفتن پارک دانشجو برای اینکه هم پیدا بکنن، اصلا هویت معنی نداشت. قبلش چرا؟ پیش از انقلاب 57، حالا خیلی الان خوششون نمیاد دهنشون رو وا میکنن که مهمم نیست، پیش از انقلاب 57 جریان فرق میکرد. ببین، ما این نخست وزیری داشتیم که دست کم شایعش بود گیه، پسرخاله پادشاه سهراب مهوی گی بود، هم شاه میدونست هم خانواده میدونستن، بسیار هم عزیز کرده بود. اندی وارهول اومد ایران، کسی از کسی سوال نمی کرد. میدونید چی میگم؟ یعنی جامعه هنوز آماده نبود. یه بار همین سهراب و بیژن سفاری رو یه جایی خوندم گرفته بودن به خاطر اینکه موهاشون بلند بود، سپهبد نشده بودن هنوز اون موقع، فکر میکنم رئیس شهربانی تهران آقای مبصر، موهای اینا رو از ته کوتاه کرده بود، برکنار شد از کار. ببین، برای اینکه و بعد یهو از یه جامعه یهو میایم یه قرتوخری میشه که اصلا خدا میدونه که چیه، به شدت ایزوله. اون پارک دانشجو رو دلیل اینکه باب شد بین بچهای LGBT میدونی چیه؟ برای اینکه زنده یاد بیژن سفاری اون پارک رو معماری کرده، و اگر فواره های پارک رو برین سرچ بکنید، گوگل میتونید الان هم بکنی، بنویسی فواره های پارک دانشجو، فواره ها سه تا کلمه حرف جی و ای و وای رو مغلوب کرده، و هنوز هم حساله نرن خرابش کنن بعد از این صلوات. ولی دست کم این شایعه وجود داشت، اون کورنر یه کورنر امنی هستش. من خوشبخت بودم که برای اینکه با بقیه حرف بزنم اینترنت وجود داشت. قبل از ما خیلی شرایط سخت‌تر بود، و من با این قصه زندگی و با این بار سنگینی که روی دوشم بود، یه روزی فکر میکنم سال دانشکده 2002 برای کنکور میخوندم، یه وبلاگی رو شروع کردم به نام قابلمه، و توی این قابلمه من از زندگی خودم مخفیانه می نوشتم، من می خوندنش، و این که 5 نفر دیگه بخوننت بتونه که تو رو پیدات بکنن، دست کم موقعی اینطوری فکر می کردیم که نمیتونن ما رو پیدا بکنن، فوق‌العاده بود. و احساس کردم که این قصه ها رو باید یه جایی نوشت که بمونه. و باید بگم از خونم بیرون نمی رفتم، و برای کنکور می خوندم، به همم تلقین شده بود خنگی، از خونه بیرون نمی رفتم، از روی استراب بسیار می خوردم، یه چیز حدود 145 کیلو شده بودم، که باز دوباره اونم اعتماد به نفس آدم و جامعه LGBT ماشالله هزار ماشالله بسیار 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 اهمیت میدن به هیکل و ظاهر و فلان و کوفتکاری، ولی تنها مرهم بر اون زخم کهنه که هنوز من دارمش و هنوز تازه است اون وبلاگ بود. دانشکده قبول شدم، دامپزشکی رفتم، پزشکی دوست داشتم بخونم، خیلی خوشحالم که این اتفاق برام نیفتاد، با اینکه درس دامپزشکی بسیار سخت‌تر از دکترای پزشکمون، با یک انسان زن و مرد طرفن، ماها رو یه استخون جلومون میذاشتن میگفتن بگو این مال کجای کدوم حیوانه، ببین چه بدبختی این ما داشتیم، مثلا این مچ پای اسبه یا سم الاغه یا مثلا پای گربه است، باور کن، یعنی همین بود، هنوزم هست. چرا میگم خوشبختم که این اتفاق نیفتاد برام؟ برای اینکه اگه من پزشک شده بودم خبرنگار احتمالاً نمیتونستم بشم. خلاصه ما رفتیم دانشکده دامپزشکی و ولی اون عشق حرف زدن تو من مونده بود. هنوز به روز هفتم گوش میکردم، هنوز با اینکه تلویزیون های ماهواره اومده بود، BBC و صدای آمریکا، این دو هر دو بسیار، و رادیو فردا که تازه شروع کرده بود، برام بسیار مهم بودن، و صدای اسرائیل، برای اینکه سبکای مختلفو گوش میکردم، یاد میگرفتم. توی اینها کسی که جز معدود کسایی بود که کار میدانی میکرد، یعنی از استودیو میرفت بیرون با میکروفونش و تنهایی کارهای عجیب غریب میکرد، بهزاد بلور بود و این میکروفون رو همه جا با خودش میبرد، همزمان یه وبلاگی هم مینوشت و این وبلاگ بسیار باحال بود، بخاطر اینکه تو خیابونای لندن میگشت، عکس میذاشت، من از اینجا رفتم پنیر خریدم، اونجا رفتم مثلا شامپاین خریدم، امشب همه من از اینجا زنده براتون میلاگم به قول خودش از توی دیسکو، اصلا بهتون میگم چی کلاب چطوریه یا بار چطوریه. ها، یه روزی من براش کامنتی گذاشتم، گفتم بهزاد من از 10-11 سالگی به تو گوش کردم، هر هفته همرم کاستاشو دارم، من تنها چیزی که از ایران آوردم کاستای روز هفتمه ضبط کردم، چه خوب شدم آوردم، چون اینا هیچ کدومش در آرشیو BBC نیست. یه روزی براش کامنت گذاشتم، خاطرم از کنسرت داوود آزاد رفته بود و از تو اون کنسرت یک دونه وبلاگ مفصل نوشته بود، براش نوشتم بهزاد من اینقدر برنامه های تو رو دوست دارم که یک پادکستی شروع کردم درست کردن و من کاش که یه روزی بشه من با تو حرف بزنم، و تلفنم رو براشتون کامنت ها بسته بود، نه چی میخوند و اوتورایز میکرد، پاپ منتشرشون میکرد. 10 دقیقه بعدش به من یه تلفن انانیمس نمبر، تلفن ناشناس من زنگ زد، گوشی تلفنی که برداشتم یک صدای آشنایی به هم گفت درود من بهزاد بلورم. و من تلفن رو نگاه میکردم، مگه میشه بهزاد واقعا؟ آره چطوری خوبی اینا، چه باحال، دمت هم گرم و خیلی خوبی و اینا. گفتم بهزاد من آرزومه یه جوری با تو کار کنم. گفت نه حتما، چرا که نه. گوشی رو گذاشت، 5 دقیقه دیگه دوباره زنگ زد، ببین من یه دوستم داره میاد ایران، یه دونه ضبط صوت بهت میدم، یه جای اینجا دارم هنوز من ضبط صوت رو، اگه خواستی برای وبلاگم شروع کن صدا ضبط کردن، تا این ضبط صوته به دست من تو تهرون برسه و اینا. مثلا 2 هفته طول کشید، هی به من زنگ میزد و منم دیگه حالا دیگه ایمیل شخصیش هم به هم داده بود، جدی گرفتم. ببین چقدر مهمه، من شروع کردم یه سری کارم میکردم، عکسام براش میفرستم، از همون وبلاگش هست هنوز، خیلی هاش تو وبلاگ روز هفتم هنوز آرشیوش مونده، حالا میرم پاکش میکنم. ضبط صوتی رسید به من زنگ زد، گفت من به زودی یک برنامه رادیویی میخوام شروع کنم به اسم زیگزاگ، و این برنامه رادیویی قرار است با شهروند خبرنگارها کار بکنه. همزمان من رو وبسایت BBC دیده بودم یک دوره‌های روزنامه‌نگاری آیلرن از راه دور برای شهروند خبرنگار است، اپلای کرده بودم و من رو قبول کرده بودن. نگو بهزاده مثلا دم خودش تو اون برنامه هست و این زیگزاگ در واقع قرار هست که مشق شب این شهروند خبرنگارایی باشه که قرار هست روزنامه‌نگاری رو از راه دور یاد بگیرن و بعد به عنوان مشق شب برای وبسایت زیگزاگ بنویسن یا برنامه رادیویی درست بکنن. من اینطوری شد که بر اثر یک اتفاق ساده یک ضبط صوت خبرنگاری به هم رسید، ضبط صوت بسیار فوق‌العاده ادی رول رولند و یه مینی دیسک که بسیار چیز عذاب‌آوری بود. حالا من چیکار کنم؟ حالا بهتون من موضوع چیه؟ برنامه زیگزاگ هر هفته یک موضوع داشت، موضوعی خیلی شخصی، مثلا اولین قسمت برنامه اسمش بود پسرونه. من گفتم حالا من چیکار با کی برم حرف بزنم دی برنامه دو ساعته من چه خاک به سرم بریزم اینا. گفتش که خب الان مثلا تو برو با دوستات حرف بزن. گفتم میدونی چیه بهزاد، من دارم میرم یه گی پارتی، فکر میکنی جالبه من اگه از تو این گزارش درست کنم؟ گفت آره معلومه که جالبه، اصلا من بدون اینکه بگم من کیم و چیم و خب من الان خودمو میذارم جای سردبیرای بی بی سی در لندن. خب فوق العاده است، یه جوونه اون موقع 20 ساله پیداشه بره توی پارتی زیرزمینی گی همون سالی که مرتی که احمدی نژاد برگشته بود گفته بود ما تو ایران همجنسگران نداریم. این همون سال بود، همون سال بود.
چه باحال.
کاملا خاطرم هست همون سال بود. از این حرفا زیاد زد ولی اون سال بود. اینجوری شد، خلاص اینجوری شروع شد. و بعد بهزاد گفتش که شروع کرد به من شماره تلفن دادن و گفتش ببین به فلانی زنگ بزن برو ببینتش. حالا اون فلانی که سروش هیچکس بود. بعد من اولین مصاحبه تتلو رو انجام دادم. فکر شو بکن اولین باری که تتلو مصاحبه
چقدر رندوم چه چیزایی بامزه.
اولین مصاحبه تتلو رو انجام دادم، امیر تتلو رو هیچ خاطرم از خاطرم نمیره. خیلی برام غریبه بود اون دنیای موسیقی زیرزمینی ایران اون موقع. و بعد شروع کردم شناختن گروه تارانتیست. اولین مصاحبه شنونده های موسیقی من گروه تارانتیست بودن که در نیاورون دیدمشون و گفتم که تو هم برای همون برنامه پسرونه انواع مختلف پسرها رو ما داشتیم از جمله مردای گی رو. و خاطرم هست که از بچه ها دوستام هم بودن، نمیدونم چرا این سوال کردم، مطمئن نیستم توی روزگاری که امروز توش هستیم سوال درستیه، من جوابش رو میدونستم. از طرف شنونده عامه پرسیدم شما خودتون رو مرد میدونید یا زن؟ و بعد یکی از این بچه ها که یکی از دوستای منم هست گفت جوابی که داد فوق العاده است، ما مردیم ولی بر میگردیم. میدونی خیلی تابو شکم بود، خیلی تابو شکم بود. با تارانتیس حرف زدم، خودشون میگفتن ما بچه های حیول متالیم. و بعد ببین این صداها از ایرانی میومد که اینقدر مثل امروز دیجیتال نشده بود، شبکه اجتماعی نبود، تو اصلا لایه های مختلف جامعه رو نمیدیدی. خیلی اونایی که باعث افتخارشون بود و هست و خواهد بود و اینا تو روزنامه های اصلاح طلب حالا مثلا یه چیزایی مینوشتن در مورد LGBT یا مثلا جامعه بایی، یا من یادم هست یک بار رفتم با کارگران جنسی مصاحبه کردن که اصلا من مونده بودم من این وسط اصلا چه میکنم من اینجا، میدونی؟ اینجوری قصه من جدی شد و اینجوری روی امواج کوتاه من کار خودم رو آغاز کردم. و لذت بخشترین روز هفته برای من پنجشنبه شبا بود وقتی صدای خودم رو از طریق امواج کوتاه میشنیدم. سه ماه بعد از اینکه من شروع کردم گزارشگری برای این برنامه به همراه کسی که الان همه میشناسنش فرن تقی‌زاده که اون هم مثل من خیلی جوون بود و اون در واقع بخش دپارتمان دخترها رو دست گرفته بود، اگر که من میرفتم سراغ مردای اون میرفت سراغ دخترای جوون، به قول خودمون دافا، اون موقع کلمه داف خیلی باب شده بود. بعد از سه ماه بهزاد داشت میرفت آمریکا برای مرخصی و گفت تمام برنامه دو ساعت برنامه از تهران انجام بده. ببین من اصلا باورم نمیشد تا سه ماه قبلش من همون علیا بودم که کن ذهنه. از این هفته ماه دی من قراره دو ساعت برنامه بی بی سی رو از تهران زیرزمینی، مجوزی نداشتیم ما، شهروند خبرنگار بودیم دیگه، اون کلا شهریه اون بود انجام. کسی هم اون موقع ها انقدر اهمیت نمیدادن راستش، نفهمیده بودن چه بلایی داره سرشون میاد. ما از تهران این برنامه ها رو انجام میدادیم و من شدم گوینده رادیو و همش تشویق میشدم. برنامه زیگزاگ جایزه برد، بسیاری از آدمایی که اون روزها اون پروژه رو میگردوندن بعدن رئیس رؤسا شدن، خیلی یکی دو نفرشون به شدت بی‌لیاقت، خیلی هاشون هم هنوز نازنین ها و دوستای من هستن. من تا ابد مدیون بهزاد بلورم، تا ابد او رو معلم خودم میدونم، استاد خودم میدونم و باعث افتخارم هست که این رو میگم. اگر اون نبود، اگر شیوه نگرش او و احترامش به تفاوت‌ها نبود، من هرگز این جرأت رو نمی‌کردم که خودم باشم. به من میدون داد.
چقدر باحال، چقدر قشنگ. و این قصه جالبیش اینه که خود تو هم در توی هرچی این قصد جلوتر میره خودت هم نقش بولتری توش پیدا میکنی در شکل گرفتن داستان و قصه خودتو، یعنی از یه آدمی که فقط اول یک آدمی بود که شنونده بود، الان دیگه رسما توی دل اکشنه، توی دل داستانه، میدونیم. و
الان که فکرشو میکنم خنده داره دیگه. اون روز که تتلو رو برده بودن محاکمه بکنن، آخرین روزایی بود که من در بی بی سی کار میکردم دیگه، و من توی آرشیوم اولین مصاحبه رو داشتم که هرگز هم پخشش نکرده بودم، تلم تصویریشو. و وقتی که فکرشو میکنم یک عصری رو زندگی کردم در اون عالم شهروند خبرنگاری که فوق‌العاده است. ببین، من از تتلو مصاحبه کردم تا علی واکسی که خیلی ها نمیشناسنش، یه آدمی بود با دوچرخش دور شهر را میافتاد و چون باحال بود معروف شده بود، عکس خواننده ها رو زده بود روی دوچرخش، موسیقی برات میذاشت روی امپی تری پلیر که واکس بزنه، تا بسیجی دهنگشاد رو من مصاحبه کردم، آن سانگ سوچی رو مصاحبه کردم، رئیس CIA رو مصاحبه کردم، کیو بگم دیگه، در افغانستان رؤسای جمهور رو مصاحبه کردم، سیمیر بهبهانی، پوران فرخزاد، ساعت‌ها با پوران که ساعت روزها و شبها من گذروندم، شهبانو فره، آن سانگ سوچی رو فکر میکنم گفتم، تا تمام هنرمندانی که دوست داشتم ببینمشون و باهاشون حرف بزنم. یعنی فکر میکنم کسی نیست که در لیست ویش لیستم بوده و من باهاش مصاحبه نکردم. ببین، من با یه آدمایی مثل روزان منتظمی مصاحبه کردم که معنای زندگی هن. یعنی زندگی فقط دنیای خبر، دنیای روشنفکری نیست. پرتیراژترین کتاب فارسی کتاب آشپزی روزان منتظمیه و من این افتخار رو داشتم که در ایران منزل خانم منتظمی برم و هیچ وقت از خاطرم نمیره وقتی مصاحبه تمام شد و داشتم بند و بساتم رو جمع میکنم، 21 سال احمق بودم، گفت شما هیچ چی میل نکردین؟ گفتم دست شما درد خیلی ممنون. گفت آدم خونه روزا منتظمی یه چیزی نخوره. میدونی؟ واقعا باعث افتخاره. و بعد آدم های معمولی هستن و قصه آدم های معمولی همیشه برام جالب بوده و هست. هر کس، به نظر من همه ما ها قصه هایی تو دلمون هست که باید وظیفه رسانه هاست که این قصه ها رو ثبت و ضبط بکنن. و من به شدت پایبند به این موضوع هستم که ستوری تلینگ یا قصه گویی قوی ترین ابزار پل زدن در جامعه ای هست که به شدت از هم دور افتاده. یه ماجرایی رو برات تعریف کنم، دارم پرچونگی میکنم بدجور در واقع، هر وقت خواستی منو نگه دار. ببین،
نه خیلی خوبه،
من با این سر پرشوری که بنده داشتم و فضولی هایی که میکردم و شب و نصف شب از این ور برو اون ور، از این زیر زمین به اون زیر زمین، از خونه سیمین بهبهانی برو مثلا خونه تتلو، از خونه تتلو برو فلان جا، بیا اینجا تو خیابون برو ضبط کن فلان، قصه LGBT یه ایران رو هنوز باعث افتخارم هست که بگم شاید اولین فردی از جامعه LGBT ایرانی بودم که اوپنلی از داخل ایران در یک رسانه جریان اصلی حرفش رو به عنوان خبرنگار مطرح کرد. من سوژه نبودم، من سوژه ها رو پیدا کردم، میدونی؟
این آدم کمی هم نبود واقعا، یعنی برای اون موقع
ترسناک
اون
بود،
همین، یعنی
خیلی ترسناک
واقعا، بقول معروف خیلی دخ کردی همین کار رو بکنی. حالا
خیلی اصلا عقلم نمیرسید، ولی حسیم رو یادم نمیره رام، اون شبی که برنامه پخش میشد از رادیو، شاید تنها کسی که الان خوب یادش هست فرن تقی‌زاده و بهزاد بلور هر دو. ببین، من این رادیو که روی گوشم بود، رادیو رو اینجا دارم هنوز، کجا نشون بدم، این رادیو با من از اون سر دنیا تا این سر دنیا من. یادم هست این رادیو رو که من بغل گوشم گرفته بودم و داشتم به گزارش و برنامه خودم گوش میکردم و این اولین باری که داشتیم از جامعه LGBT ایرانی حرف میزدیم، از دل جامعه هم میومد. اینقدر من اون شب راحت خوابیدم، کار ترسناکی بوده، و اینقدر من راحت خوابیدم، اصلا هیچ وقت اون جمعه صبحی که بیدار شدم رو یادم نمیره، از ذوق داشتم میمردم. خب حالا این آدم رو، این دلیل داره این قصه ها رو گفتم که این رو بگم. ببین، قصه گویی بهترین شیوه هست که ما تو جامعه پل بزنیم. چرا؟ جامعه ایران جامعه چند فرهنگی، چند لایه، چند رنگ، چند بعدی، بسیار پیچیده ایه و به ویژه حکومت فعلی باعث شده که ما از هم دور بیفتیم. سال 2012 وقتی من از ایران بیرون بودم و لندن بودم و خبرنگاری میکردم اینا، برای اولین بار شنیدم که یک جامعه بزرگی از پناهجوهای LGBT ایرانی در ترکیه زندگی میکنن، در شهرهای کوچیک ترکیه. سردبیرم رو قانع کردم با بدبختی و بیچارگی که من برم یه مستند رادیویی درست بکنم. تلویزیون کسی جرأت نمیکرد بیاد جلوش هنوز. وقتی رفتم اولین باری بود، مثلا سال 2012 میشه چند سالم؟ میشه 27 سالم. در 27 سالگی اولین باری بود که من یک مرد گی رو دیدم که لهجه آذری داشت، یا یک زن لزبیان شیرازی دیدم. اصلا تو ذهنم نبود که میشه در شهرهای دیگه هم وجود داشته باشن امثال من. قصه گفتن از جامعه چند تیکه شده غیر متحد ایران تنها شیوهی هست که ما اول از همه هم دیگر رو بشناسیم، قصه قصه هامون رو درک بکنیم و بعد راه حل های خودمون رو با هم تقسیم بکنیم تا به یک راه حل دست جمعی برای معضلی که گرفتارش هستیم برسیم. ببین، ما در ایران مثل دنیای غرب، مثل شما در کانادا، مثل اینجا در بریتانیا، در آمریکا، در ایران ما جاهایی رو نداریم که جوامع مختلف دور هم جمع بشن. کامیونیتی ورک معنی نداره در ایران به این شکلی که در غرب هست. در نتیجه ما قصه های همدیگر نمیشنویم، در نتیجه ما نمیدونیم دردمون چیه، در نتیجه ما نمیدونیم راه حل دردها چیه. و قصه گفتن یعنی شنیدن زندگی واقعی آدم ها به عنوان یک خبرنگار و پخشش از رسانه های جریان اصلی تنها شیوهی هست که ما اون پل مجازی رو در جامعهی بزنیم که از این کوچه تا اون کوچه آدما از حال هم، از حال واقعی هم خبر ندارن. همه به هم حاج آقا حاج خانم میگن، همه به دروغ به هم داداشی میگن. چقدر من حساسیت دارم به این واژه داداشی. تو اگر داداشی باید دردش رو بدونی، اگر نمیدونی داداش نیستی. ما چند رو در ایران بزرگ میشیم، ما واقعیت هامون رو کتمان میکنیم، ما دروغ به هم میگیم، ما یک ماسک جعل به صورت میزنیم برای محافظت کردن خودمون. غافل از این هستیم که اون ماسک جعل باعث میشه که زخمای خودمون عمیق و عمیق‌تر بشن که شدن.
خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقت که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی